أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش پایانی کتاب و تجاری شرای محقق کتاب قرض بود و عنایت فرمودید که سه مسئله مهم در قرض مطرح است، سه مطلب مهم. یکی این که القرض ما هو، یکی که ما یسه و اقراض ما هو، یکم احکام قرض است. قرض چیست؟ تا حدود روشن شد که یک عقد معاوضه است با بسیاری از عقود فرق دارد. با عقد عاریه و ودیعه فرق دارد چون در اونها تملیک نیست. با عقد هبه و امثال هبه فرق دارد چون در اونها تملیک هست ولی مال عوض معزمان نیست. با بیع و امثال بیع فرق دارد برای اینکه در بیع تملیک هست با زمان معاوضه، ولی در قرض تملیک هست با زمان ید. در بیع وقتی مبیع را تملیک مشتری میکنند، عوض او را که ثمن است میگیرند. مشتری ضامن است به زمان معاوضه هر جوری را که در تعهد قرار گذاشتن، ولی در قرض ضامن است به ضامن است به زمان ید، یعنی ثمن را بدهکار نیست، مس یا قیمت را بدهکار است. اونجا که در قبال مسمن ثمن باشد میگن زمان معاوضه، اونجا که در مقابل مثل در مقابل قیمت در مقابل مثلی باشد میگن زمان ید. در قرض زمانی که از زمان ید است نه زمان معاوضه. پس یه فرق جوهری با بی دارد، با هبه دارد، با عاریه و ودیعه و امثال ذلک دارد. یک قرض خاص به عقد مخصوص است. مطلب دیگر این بود که شرط نفع در قرض مستلزم رباس که حرمت خاص دارد که توضیح لازم ارائه شد. حالا مسئله که محل ابتلاس در بانک ها او هم باز مطرح میشه. مطلب بعدی آن است که قرض چه چیزی صحیح است. ما یسه و اقراضه در مسئله بی ملاحظه فرمودید که سه فصل مربوط به بی بود. یکی این که عقد بی چیست، یکی این که بایع و مشتری کیانن، یکی که مبیع و ثمن چیست. این بایع و مشتری باید بالغ، عاقل، معزون، مالک یا ملک باشن. این مشترک بین همه این عقود است. در قرض هم این چین است. مقرض و مقترض باید بالغ باشن، عاقل باشن، معزون باشن و مانند آن. حالا یا مالک باشن یا ملک باشن، یا بالاصاله باشن یا به نیابه و وکاله و ولایه و مانند آن. این فصل دوم مشترک بین این عقود است، لذا بحث جدایی نکردم. فصل سوم در جریان بی این بود که مایسه و بیعه چیست. اونجا گفتن به این که باید منفعت محلل آقلایی داشته باشه، عین باشه و تلق باشه، وقف نباشه، رهن نباشه و مانند آن. در اینجا هم میگن مسئله مایسه و اقراضه باید مال باشه، عین باشه، منفعت محلل آقلایی داشته باشه. منتها در اونجا این بود که آیا منفعت قابل خرید و فروش است یا نه. در اینجا به صراحه روشن کردن که دین قابل قرض نیست. یعنی انسان طلبی رو در ذمه زید دارد، این طلب رو به دیگری قرض بدهد. اقراض دین گفتن نیست. چه این که قرض منفعت هم نیست. یه کسی آدم اجیر کرده، منفعت او را مالک است، این منفعت رو قرض میدهد. غرض منفعت مثل غرض دین گفتن صحیح نیست. حالا ببینیم موارد استثنایی هم دارد یا ندارد. اگر تعرض نکردیم که معلوم میشه ندارد. پس در غرض ما یسه و اقرازه باید یک عین محلله که منفعت محلله اغلای داشته باشد باشد. حالا اون گاهی شخص خارجی است، گاهی کلی فی المعین است، گاهی کلی فی الذمه، هر سه قسمش درست است. بنا شد که 10 من گندم قرض بدهد یا همین 10 من گندمی که موجود خارجی است هم به همین اشاره میکند بگد این رو قرض دادم، یا در انباری که چند 10 من وجود دارد میگوید یکی از این 10 من ها رو من انتخاب میکنم به شما 10 من میکشم به شما میدم، میشه کلی فی المعین. یا نه در ذمه است میگوید من 10 من گندم رو به شما قرض میدم، بعد اون رو تطبیق میکند به یک از افراد خارجی. اون ما یسه و اقرازه یا عین مشخص است یا کلی در معین است یا کلی در ذمه. ولی علیه ها دین نباید باشد یک، منفعت نباید باشد دو. اینا ما یسه و اقراض هست که قرض او صحیح است. پس فرق جوهری عقد قرض با سایر عقود مشخص است. ما یسه و اقراض او هم تا حدود روشن است. در جریان قرض که گفته شد زمانش زمان ید است نه زمان محافظه، چون در قرض این مغرز این مال را تملیک می کند به مقترض، اما در عوض او ثمن بگیرد بها بگیرد نیست، بلکه در عوض او خود او را می گیرد. اون اگه مثلی است مثل، قیمی است قیمت. درست است که در قرض تملیک معل عوض است، اما اون عوض عوض همه این شیء است نه عوض قرار دادی، برخلاف بی که تملیک معل عوض است. اون عوض یعنی ثمن برابر قرارداد طرفین، اما اینجا شیء که مثلی باشد زمانش مشخص است که بالمثل است، و اگر قیمی باشد زمانش مشخص است که قیمت است. در جریان مثلی اگر عین او موجود بود، این شخص می تواند مثلی مثل گندم و امثال ذلک، منتها همون طوری که ربا در مسئله قرض راه ندارد، غرر هم راه ندارد. اگر یه چیزی مثلی است، مکیل است باید کل بشه، موزون است باید وزن بشه، معدود است باید شمرده بشه، ممسوح است باید متر بشه، یا کیلن یا وزنن یا عددن یا مساحتن باید مشخص بشه سونن عن الغرر. این غرر اختصاص بی و امثال ذلک ندارد، خود قرض رو باطل میکنند. در مثلی وقتی مشخص بود هیچ محذور ندارد. حالا اگه عین اون موجود بود، مقترض میتواند عین مال رو برگرداند. اگر عین او مال موجود نبود، مثل او موجود بود، چون مثلی است خب مثلشو میدهد. اگر چون که مثلش متعذر شد، یعنی در فصلی است که حالا این فصل این میوه پیدا نمیشود، یا در جایی است که فعلا این کارخونه تعطیل شده مثل او را نمیسازند، اگر مثلی متعذر شد تبدیل به قیمت میشود. عمده این است که قیمت چه روزی مثلی اگر متعذر شد تبدیل به قیمت می شود، چون مثل که ممکن نیست. قیمت چه روزی؟ آیا قیمت روز تلف یا قیمت روز تسلیم و ادا؟ تا مثل موجود است که خود مثل باید برگرد. اگه مثل موجود است یا ممکن است خود مثل باید برگردد. اگر مثل متعذر نشد قیمت این مثل رو باید بدن. قیمت یوم التعذر رو باید بدن یا قیمت یوم المطالبه رو؟ فیه وجهان، برخی ها گفتن قیمت یوم التلف و یوم التعذر رو باید بدن. چرا؟ برای اینکه تا مثل موجود بود، خود مثل تحت زمان بود، وقتی مثل تعذر پیدا کرد، این لحظه انتقال ذمه، انتقال زمان از مثل به قیمت است. این مورد پذیرش نیست. چرا؟ چون خود این مال وقتی که در ذمه آمده، تا موقع ادا خود این مال تو ذمه است. لذا غرایز عقلام اینه که میگن گندممو بده، مال رو در ذمه طرف موجود میدونن، میگن گندممو بده، این پولی که، این مالی که بهش اجاره قرض داد اونو میخواد. در یوم الادا، یوم التسلیم، یوم المطالبه، چون مثل متعذر است تبدیل میشه به قیمت. در جریان علل ید مؤاخذت هم همین طور است که قیمت یوم التسلیم، یوم الادا را باید بدهد، نه یوم التلف را. در یوم تلف درست است که تلف شد، ولی ما نمیدونیم آیا منتقل شد از مثل به قیمت یا نه. به تعبیر مرحوم شهید تو مسالک، هم اون عین رو استحساب میکنیم. شاید پیدا شده باشد، دیگه دلیل نداره که ما فورا بگیم همین که مثل نیست تبدیل به قیمت میشود، ولی ان در ادا، چون مثل متعذر است تبدیل میشه به ادا. پس اگر کالای مثلی را وام دادن با احراز همه شرایط که اگر مکیل است با کل، موزون است با وزن، معدود است با شمارش، ممسوح است با مصر، که قرار در کار نباشد، این قرض به نصاب صحت رسیده. اگر این مثلی موجود بود که موجود ادا می شود، اگر چون چه نبود قیمت او منتها قیمت یوم المطالبه، نه قیمت یوم التعذر به تلف. ولی اگر قیمی بود مثل اسکناس، اسکناس از اون جهتی خرید و فروشش جایز است، چون مال است دیگر، یه جسمی است که له مالیه، منفعت محلله و غرایی دارد، خرید و فروش اسکناس جایز است. تو این صرافی ها بالاخره همین اوراق رو، همین اسکناس ها رو میخرن، منتها بعضی داخلی بعضی خارجی. اینا چون مال است، مالیت دارد، خرید و فروش اینا جایز. الا اینکه اینا که خرید و فروششون جایز است، مثلی نیستن. گرچه انسان بحث به ظاهر خیال میکند مثلی است، اینا یه قیمت مشخصی دارن، نظیر کالا هستن. چطور در مثلی میگن خود کالا را باید بدن؟ این کاغذ ها که الان یه قیمت دارن، این کاغذ یک عرض 8 سانتی و یک طول 10 سانتی و 12 سانتی دارد. این کاغذ که به نام اسکناس است، عین خارجی است، مالیت دارد، قابل خرید فروش است، بهش هم جایزه. لذا کم و زیاد باشه، چون مکیل و موزون نیست، ربا هم درش راه ندارد. این کاغذ رو میفروشد به دو برابر یا یک برابر، یاد چون اسکناس نو است، این رو میفروشد به یه قدر بیشتر. این چون مکیل و بی هست یک، مکیل موضوع نیست دو، روا درش نیست سه، این جایز. منتها حالا صفحهی نباشه، صفحات نباشه، اغراض و امثال علل بطلان دیگه را پیدا نکنه، مطلب دیگه است. وگرنه صرف این که این است، دارای مالیت است، معدود است، مکیل موضوع نیست، بذار روا بردار نیست. اما خود همه این کاغذه 6 در 8 یا 8 در 10 12، خود همه این قیمتش بالا پایین میشه. این رو یه وقت است از این با هم مثل همین کاغذه، همین که عرضش کذا و طولش کذا، همین رو وام میده، در سال بعد هم باید همین رو بگیره دیگه، نگه تورم هست، افت ارزش هست، کم ایجاد است. اما یه وقت است بگد نه، این کاغذ که مالیتش فلان مبلغ است، من این مالیتش رو به شما وام میدم، شما هم در آینده این مالیت رو وام برگردونید. این دیگه نمیتونه ربا باشه. چرا؟ چون ارزش مالی ای را وام داد و تورم هم میاد روش، ارزش افزوده، افزایش، کاهش، همش میاد روش محسوب میشه. در آینده اگر این یه قدی بیشتر داد دیگه ربا نیست، چون مالیت دارد دیگه. این از اون جهت که مالیت است. اما اون که تو بانک ها مطرح هستی که تو مسئله دیگه است، وان این است که میگن ما به شرطی به شما وام میدیم. بانک ها میگن ما وقتی به شما وام میدیم که شما یک مقدار مال 6 ماه قبل یا کمتر یا بیشتر پول اینجا سپرده داشته باشید. این یه وقت به صورت شرط است که اولی هم قرض است، دومی قرض. اولی قرض به 6 ماه میدهد به این شرط که بانک به اینها وام بدهد. خود همین بانک قرض اولی مشروع نیست، برای اینکه شرط شیء زائدی است. یه وقت دست میگوید من این پول رو به شما به بانک وام، چون امانت که بشه بانک نمیدارن که. اگه امانت باشه که او نمیتونه داشت صرف بکنه، خرید و فروش بکنه، تجارت بکنه، که این رو به بانک تملیک بکنن. پس چیزی جز قرض نیست، بیع هم که نیست. بانک کاملا تصرف مالکانه میکند، این رو ملک خودش میتونه با این معامله میکند. پس انسان به این بانک وام میدهد، نه امانت بگذارد. وقتی وام میدهد به این شرط که بعد از 6 ماه بانک به او وام بدهد، این شرط در ضمن عقد قرض است که کل قرض جر نفع حفظت مشموع شامل این قسم میشه. قرض دوم هم همینطور است. بانک میگوید وقتی من به شما قرض میدهم به این شرط به شما قرض میدهم که شما یک مالی را 6 ماه قبل به من قرض داده باشید. اگر شما 6 ماه قبل مال فلان مال را به من قرض داده باشید، من این را به شما قرض میدهم. این قرض دوم هم اشکال دارد. اما راه حلی که قبلا بیان شد این است که اگر کسی مقرض علم دارد، هیچ علم ندارد که مقترض اضافه می کند، این میشه بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که فرمود خیر القرض ما جر نفع. این یک فرض. صورت دوم این که مقرض علم دارد که مقترض یه چیز اضافه می دهد، ولی دایی این کار درش نیست، این به طلب این دایی نمی کند، فقط قوت الله در این کار می کند. اینجا هم خیر القرض ما جر نفعاً، مقترض چیزی اضافه بدهد عیب ندارد. سومی که مقرض میداند یک دایی هم دارد که به این دایی دارد به او وام میدهد که بعد از سررسید مقترض چیزی اضافه میدهد. چهارم این است که نه به این شرط میدهد. این چهارمی اشکال دارد. این شرط است اشکال دارد که الزام آور است. وگرنه علم داشته باشه، عادتش این باشه، قصدش این باشه یا نباشه، در هیچ افتاده. اگر کسی پول رو به بانک وام میدهد به این دایی، به این علم که بعد بانک به او وام میدهد، برای او محذوری ندارد چون او شرطی نکرده. او میداند یا دایی این کار هم دارد، ولی شرطی در کار نیست، الزامی هم در کار نیست. از این طرف این وام میدهد، بانک اضافه در فرون وقت به او یه وام دیگه میدهد. برای بانک ممکنه اشکال داشته باشد، ولی برای گیرنده اشکال ندارد. برای کسی که وام میدهد، فرض دیگر اون است که این کسی که برای اینکه بانک را هم نجات بدهد، 2 تا عقد مضاربه باشد. از اول این پول رو به این 6 ماه که باید این پول رو در اختیار بانک قرار بدهد، این رو به عنوان عقد مضاربه قرار میدهد. در ضمن عقد مضاربه اگر شرط وام بشه که محذوری ندارد، که در ضمن عقد قرض نمیشه شرط کرد، اما در ضمن عقد مضاربه که میشه شرط کرد، که میگوید من این پول رو به شما میدم به عنوان عقد مضاربه، من میشم مالک، شما میشید عامل، بانک میشه عامل و این شخص میشه مالک. در ضمن این عقد مضاربه شرط میکنیم که بعد از 6 ماه شما فلو مبلغ من وام بدید. این شرط در ضمن عقد مضاربه است، نه شرط در ضمن عقد قرض. این برای کسی که به بانک مراجعه میکند به پول میگیرد راه حل است. ودیعه بگذارد او حق تصرف ندارد، که اگر ودیعه بگذارد این مثل صندوق امانت است، مثل کسی میخواد برای حرم پولش میذاره صندوق ودیعه، این دیگه حق تصرف ندارد. نه، در ودیعه که حق تصرف ندارم، اذن بده، اذن دیگه با ودیعه سازگار نیست. این میشه وکالت، میشه دیگه عقود دیگر. اذن بده که چه تصرف بکنه، یعنی برای خودش یا برای این. اگه تصرف مالکانه باشد که لا ملک الا فی، لا بیع الا فی ملک، باید مالک باشد. این تصرف بکنند یعنی چی؟ مثل که یه وقتی یه قبایی رو به ودیعه میداد، میگن اجازه میدن بپوشی باش نماز بخونی. این تصرف در منفعت است، تصرف در عین. یه وقتی میخواد بفروش، الان این پولی که دادن به بانک میده، بانک برو تصرف مالکانه میکند، به دیگری وام میده، با اون مضاربه میکنه، با اون عقود تجاری برقرار میکنه. بانک صندوق نگهبانی نیست، امانتدار حرم نیست. بنابراین عقد اول اگر عقد مضاربه باشد، در ضمن عقد مضاربه شرط وام بکنند، برای این وام گیرنده این محظوری ندارد. اما برای اینکه خود بانک هم نجات پیدا کند، 2 تا عقد مضاربه باشد. یعنی اول که این شخص پول رو به بانک میدهد به عنوان عقد مضاربه است، که بانک با او سد سازی، راه سازی، تجارت امثال دارگ بکند که تولید در کار باشه، خب این میشه مشروع. وقتی 6 ماه شد بانک میخواد به او وام بدهد، این زیر پوشش عقد مضاربه باشد، به بانک به او وام بدهد که شما با این کار، با این پول فلون تولید انجام بدید، فلون کار انجام بدید. اون وقت 2 تا عقد مضاربه است، هیچ کدوم هم محظوری ندارد. بالاخره اگه عقد مضاربه شد، حدودش مشخص باشه که این چه کار باید انجام بده. وام مسکن یه حساب خاصی دارد، وام تجارت های تولیدی حساب دیگه خاصی دارد، اما وام های ازدواج، امثال ازدواج که سخن مضاربه اینها نیست، باید راه مخصوص خودش داشته باشه، اون دیگه نمیتونه چیزی اضافه بگیره. بنابراین اگر علم باشه دایی نباشه، یا علم باشه مع دایی، شرط نباشه محظوری نداره. اگر شرط باشه میشه کل قرض جر نفعا فحبسه. این یک بهترین راه این است که هر دو طرف بر اساس عقد مضاربه این کار انجام بدن و تولید هم راه میفته، محظوری هم نداره. خب حالا عبارت چرا؟ بله، این عین به ماله و من القیمت مشخصه برمیگردنم. در جریان عین مثل گندم و امثال ذلک، این هر جا باشد قیمت خودش به همراه داره. سال بعد گندم که میاد قیمت خاص خودش داره. اگه طلا و نقره باشه همچنین، معدود و ممسوح باشه به همچنین. هر کدام از این عناوین چهارگانه، یعنی مکیل و موزون و معدود و ممسوح، وقتی که بر بگردن ما خصوصیتشان بر بگردن. اما این یه تک کاغذ به نام اسکناس است که افزایش و کاهش دارد. گندم پارسال با گندم امسال فرق نمی کند، گندم گرفته گندم میدهد، اما کاغذ پارسال با کاغذ امسال فرق میکند. لذا 2 جور میشه، چون فرق میکند، اعتبار مالی هم هست، اعتبار عقلایی هم هست، بنای عقلا هم هست، 2 جور میشه معامله بشه. این وقتی میگد من همین کاغذ 4 در 6 یا 6 در 8 هر دهه به نام اسکناس این رو به شما وام میدم، سال بعد هم همین رو به ما وام بدید، این دیگه اضافهش میشه حرام. یه وقت میگد نه این الان یه ارزش خاص دارد، من این ارزش رو به شما وام میدم، این ارزش قائم به این تک کاغذ است، شما هم این تک کاغذ سال بعد ارزشش فرق میکند، شما اون ارزشی که روی اون تک کاغذ است به اون برگردونی، این افزایش محسوب میشه، تورد میشه، محسوب میشه، ربا هم در کار نیست. اما اگر چون چه از همون اول بگوید من این مبلغ رو شما میدم، اون مقدار سودشه، چه بالا باشه، چه پایین باشه، چه ارزش کم بشه، چه ارزش نباشه، کما هو دارج، این میشه ربا. اما بگه نه، اگه فرق کرده من همین میخوام، ارزشش میخوام، اگه فرق نکرده که فرق نکرده. خیلی از کشورها هستن که کالاشون در چند سال در اثر این قدرت اقتصادی که دارن، علم اقتصادی که دارن، نگه محفوظه. خب این همین اسکناس چند در چند سال است که به یک قیمت است، هیچ فرق هم نکرده. اما جاهایی که خیلی نظام اقتصادی ثابتی ندارد میشه اونجور حساب کرد. خب چرا دیگه الان مشخصه، الان مثلا 40-50 نوع کالا هست در بازار، از خوراکی هست، پوشاکی هست، نوشاکی هست، همه هست. میگه من با این یه تک کاغذ میتوانم چند کیلو برنج، چند کیلو گوشت، چند کیلو گندم، چند کیلو اینا بگیرم. شما هم در سال بعد یه تک کاغذ بدید که من بتونم با همین کارا رو بخرم. این چیز مشخصیه. بنابراین گاهی ممکنه قیمت بعضی از کالاها بیاد پایین، اون رو استثناء میکنن، اما ارزشش که مشخص باشه دیگه ربا نیست. الان خود کاغذها رو صرافی ها کم و زیاد میخرن، برای اینکه ارزششون فرق میکنن دیگه. اگر در جایی ارزش ها هیچ فرق نکنه، نظام اقتصادی ثابت باشه، خب دیگه هر سال یکیه. اما اگه در بعضی از کشورها نظام اقتصادی ثابتی ندارن، میتوان برابر اون ارزش این کار انجام بدن. پس هم مشکل بانک میتونه حل بشه، هم مشکل قرضهای شخصی. مشکل بانک اینه که اگه کسی علم به زیاد داشت، علم داشته باشه که بانک وام میدن، چه عادت بانک این باشه این نباشه، چه به این قصد باشه که بانک وام بدن، عیب نداره. اما به شرط قرض اشکال دارد که این صورهای جائز گذشت، صور محرم گذشت. بسیار خوب، اونا جز دواییه، اونا جز دواییه، مادامی که تحت انشا نیاد، تحت شرط نیاد، اشکال ندارد دیگر. اگه کسی علم دارد که این جمع بین بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که فرمود خیر القرض ما جر نفعا، با اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود از سنن برحقی کل قرض الحمدلله جر نفعا فهو سهت، جمعش این شد دیگر. اونجا که حضرت فرمود کل قرض جر نفعا فهو سهتون، هم شد بر صورت شرط، اونجا که خیر القرض ما جر نفعا هم شد بر جایی که شرط نباشد، خواه علم باشد، خواه عادت باشد، خواه دایی باشد، مادامی که شرط نیاید، یعنی تحت انشاء نیاید، اب ندارد. الان کسی معاذالله به قصد مصرف کردن این کالا در راه حرام یه میوه خریده، به این قصد خریده، این معامله که باطل نیست. چیزی که تحت انشاء نیاید، نه ثمن باشد نه مثبت، جز دوایی خارجی از حوزه انشاء و عقد باشد که یه معصیتی کرده یا تجری کرده، ولی معامله باطل نیست. اما اگه تحت انشاء بیاید که عقد رو اون قرار بگیرد، خب بله مشکل فقهی پیدا میکند. بنابراین همراه بانک ها قابل علاج است، اگه اینا بخواهن برابر شر کار بکنن قابل علاج است، همراه دیگران. هم قرض های عادی ممکن است که به صورت روال عادی راه حل خودش پیدا کنند. و اساس کار این است که ما اصلا نمیدونیم برکت در چیست و رزق به دست کیست و روزی از چه راه میرسد. اینا مشکل کار ما اینه که ما خودمون رو رازق میپنداریم و خیال میکنیم که اونی که به دست خداست او رو به دست خودمون گرفتیم، اون که ما مسئولیم او رو رایگان رها کردیم. گفتن که انسان مسئول تأمین سعادت و حسن عاقبت خودشه، این رو با رها کردیم که هرچه شد شد. اونی که خدا به عهده گرفت فرمود روزی تو به عهده من است، ولی کسب کار تو رو بکنیم. کار که روزی نمیرسونه، آدم یه وظیفه داره انجام میده. اونی که رزق است فرمود ما من دابت الا علالله رزقها، من متعهدم متکلفم تأمینم میکنم. اما ما خیال بکنیم که رازق خودمون خودمونیم، این یه تفکر منحوس اومانیزمی است که انسان خود را جایگزین الله میپندارد در اون ضمیر مستورش، به جای اینکه خود را خلیفه به جانشین الله بداند جایگزین الله میداند. همین یک خط باری که بین خلافت و اومانیزمی فرق است، بین جانشینی و جایگزینی فرق است، همین است که میگن صراط مستقیم ادق من الشر و احد دو من سیف است. که ما کجا میخواییم خلیفه الله باشیم، کجا میخواییم کار خدا به جای خدا کار کنیم. اگر خلیفه اوییم حتما باید ببینیم مستخلف عنه ما چی گفته. اگر خودمون داریم تصمیم میگیریم این یه اومانیزمیه مستور مرموز مسمومی است که انسان از او خبر ندارد، این افرایت من اتخذ. حالا اصطلاح اومانیزمی اونو سابق نبود، این افرایت من اتخذ اله و هوا همینه دیگه. افرایت من اتخذ اله و هوا که من هرچه میل دارم میکنم، من هرچه میخوام میکنم، من هرچه بخوام میگم. یعنی چی؟ یعنی من جانشین کسی نیستم ببینم مستخلف ان چی میگه، من خودم مستقلم. این میشه همون اومانیزم. حالا اونا نامی برش گذاشتن، مکتبی برش درست کردن و امثال ذالک، مگر اصلش که تو قرآن کریم هست. هر کسی بگه من هر چه دلم میخواد میکنم. خب اگر انسان خلیفه الله هست باید ببینه که مستخلفن. الان یک کسی قائم مقام جای کسی است، این نمیتونه بگه من هر چه دلم بخواد بکنم. که باید ببینه که این کسی که این جان اون اصل است به این جای او نشسته است، او چی کار باید بکنه، او چی میگه، چون این از طرف او داره امضا میکنه. اگر از طرف او داره امضا میکنه باید ببینه او خواستش چیه. ما از طرف خدا داریم امضا میکنیم، حرف خودمون میزنیم، این جور در نمیاد. خب بنابراین مطلبی که مربوط به بحثی که مربوط به مطلب اول بود گذشت، اما درباره اسانی مطلب دوم که ما یسه و اقرازه هست، مرحوم محقق در متن شرایع فرماشه دارن، فرمودن اسانی ما یسه و اقرازه و هو کل ما یزبت و وصفه و قدره. این قرض صحیح هست. قرض دی نواد باشد، یک قرض منفعت نباید باشه، دو عین خارجی باید باشه، عین باید باشه، سه این عین حالا یا شخصی است یا کلی فی المعین یا کلی فی الذمه، ولی عین باید باشد. و این اگر مکیل است با کیل، موزون است با وزن، معدود است با شمارش، ممسوح است با مصر، باید مشخص باشد. ما یزبت و وصفه و قدرم، اونگاه فیجوز و اغراز و ذهب و الفزت وزنن و الهنته و شعیر کیلن و وزنن. منتها در مسئله کیل این بررسی کردن بین کالاهایی که حجیمن مثل خربزه هندوانه امثال ذالک، اینا رو بگن اولا اینه که وزن بشه نه کیل، چون اینا چون حجیمن اون پیمانه را زود پر میکنن بدون اینکه خلاها پر بشه، و ولی جو و گندم و برنج اینطور نیست که حجیم باشن جا برای دیگری باز کنن و جا خالی داشته باشن. اما چند تا هندوانه شما بخواد توی جعبه بذارید، خب این دوت پر میشه، جا خالی زیاد هم داره. لذا کالاهای حجیم را گفتن وزن کنی. کالاهایی که حجیم نیست جای خالی تو پیمان نمیذاره اونا اب نده، مثل جو و گندم و برنج اینها. ول خبز وزنن و عددن. خدا قراره رحمت کنه برادر مرحوم شباس قومی رو، اون اوائل که ما آمدیم قوم اخویش اونجا تو نان سنگه که همین ارم کار میکردن، اصرار داشتن که نونها کشیده بشه و اگه یه نانی کشیده نمیشد حتما میگفت که مصالحه کردیم. این تشرع این مرد بزرگوار بود دیگه، مشخص بشه که معدود هست معزون هست. اگه خبز وزنن و عددن نظره الى متعارف. خب این یه مطلب. یکی این که مسئله مثلی و قیمی است که زمان در قرض نظیر زمان ید است نه زمان معاوضه. و کل ما تتساوى اجزاؤه یثبت فی الذمه مثله، مثل جو و گندم امثال ذلک، طلا و نقره و امثال ذلک. حالا اگر اینها تلف شدن چیکار بکنن؟ و ما لیس کذالک یثبت فی الذمه قیمته. دو تا مسئله است که در خلال هم اشاره شد، اینکه مثلی مثل، قیمی قیمت، اون مشخص است. اما چون قیمت ها متفاوت است، اگر مثلی متعذر شد آیا قیمت یوم التلف معیار است یا یوم المطالبه؟ که حق قیمت یوم المطالبه است. قیمی قیمت یوم الغرز معیار است یا یوم القبض معیار است یا یوم التصرف معیار است یا یوم الادا؟ یوم القرض معیار نیست، چون قبلا گذشت که در عقد قرض قبض متمم این کار است، تا قبض نشه ملکیت نمیاد، پس معیار قبض است. منتها در قرض و قبض تفاوت زمانی نیست و معیار تصرف نیست، چون تصرف بعد از ملکیت است نه سبب ملکیت، پس معیار یوم القبض. این احتمال. اگر چنونچه این کالایی که امریکی قیمی است هیچ افزایش و کاهشی در طول مدت ندارد، بله خب همون قیمت یوم الادا رو باید بده یا یوم القبض رو باید بده این رو که گرفته. اگر نه در اثر همین امثال اسکناس اینها، کشورها که این چنین اقتصاد ثابتی ندارن، قیمت پولشون، پول رایجشون فرق میکنه، لذا هر سال شما میرید این حقوقا رو بالا میبرن، حقوقا رو میبرن برای اون تورم دیگه، ارزش پول کم میشه، لذا خیلی خیال میکنن حقوق افزوده شده، حقوق بالا نرفته، ارزش این پول کم بود حالا دارن ترمیم میکنن. اگر این ارتش، مگه اونا قرار نداشتن که فلو مبلغ باشه؟ کارمند باید فلو مبلغ خوب بگیره، این سالانه اضافه میکنن برای اینکه اون مبلغ ارزشش امسال کمتر از سال سابق قبل است، لذا یه مقدار افزوده میشه. اگر روی اون افزایش ارزش کالایی این امور مستنجده بشه، معیار یوم تسلیم است نه یوم القرض، نه یوم القبض، نه یوم التصرف، معیار یوم التسلیم است. الحمدلله بالعالمین.